اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من درویشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران، کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمان ایران و جهان صحبت میکنیم، به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت بر این موضوعات داریم. در برنامه امروز رویداد مهمانان عزیزی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست. ۲۷-۸۶-۱۰-۳۵-۲۲-۶۵-۲۲-۸۵ تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین برنامه ها و خبرهای شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کنید و با این شبکه همراه باشید. در مفصار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراهتون برنامه‌های ما رو بشنوید یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای ارتباط شما با ما در اختیارتون است. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
اولین خبر برنامه رویداد با این شروع میشه. این خبر که بررسی واکنش نتانیاهو به اظهارات گروسی درباره محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای. اما خبرنگار ایسنا جناب آقای ناصر مولایی همراه ما هستن و میهمان ارجمندشون هم روی خط برنامه رویداد هستن. من حضور شما آقای مولایی سلام میکنم، همینطور خدمت میهمان ارجمند. جناب آقای حسین رویبران، کارشناس سیاسی و بین الملل و استاد محترم دانشگاه، در خدمت شما هستیم جناب آقای مولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار آقای خانم درویشی و همچنین اجازه بدید سلامی هم داشته باشم خدمت مخاطبان برنامه رویداد در خدمت شما.
بسیار خوب، خواهش میکنم. میهمان برنامه امروز در این بخش که شما باشون گفتگو میکنید جناب آقای دکتر حسین رویبران هستن. من در خدمت شما هستیم برای آغاز گفتگو، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلام جناب آقای رویبران، روز عز سالی بخیر باشه.
زنده باشید، سلامت باشید ان شاء الله.
متشکرم. آقای رویبرم، ما در واقع روزهای اخیر و زمانهای اخیر با دو تا رویداد مهم مواجه بودیم و هستیم. یکی اعتراضات داخلی در واقع افکار عمومی رژیم صهیونیستی هست بر علیه نتانیاهو و کابینه‌شون، و دومی سفر آقای گروسی به کشورمون در راستای مسائل هسته‌ای بود. طی نشست خبری که استظهار دارید آقای گروسی داشتند، در یک در پاسخی که سوالاتشون گفتن که ما هر گونه حمله به تاسیسات اتمی رو غیر قانونی میدونیم. خب بعد از این ما شاهد واکنش نتانیاهو بودیم که خب ایشون رو آدم بی ارزش، در واقع شخصیت با ارزش، اما صحبتاشون رو بی ارزش تلقی کردند. با توجه در واقع ادعاهای همیشگی نتانیاهو علیه کشورمان و همچنین اعتراضات داخلی، آیا حضرت عالی فکر میکنید که این نوع تندروی های در واقع بیشتر از قبل میتونه در راستای این باشه که نتانیاهو میخواد خودشو در واقع از منجلابی که به دست خودش در واقع ایجاد کرده نجات بده و افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه، یا اهداف دیگه هم داره؟
ببینید، اولا در ارتباط با کنفرانس مطبوعاتی جناب آقای دکتر اسلامی و آقای گروسی، این بحث حمله به تأسیسات هسته‌ای، اساسا تهدید به حمله، به خود حمله از منظر قانون بین الملل محکومه، چرا که تأسیسات هسته‌ای اگر در معرض حمله قرار بگیرند، خب مواد رادیواکتیو پخش میشه و یک جنایت، تبدیل به یک جنایت علیه بشریت میشه. لذا این موضوع، اینکه آمریکا گاهی تهدید میکنه و گاهی اسرائیل، این نشون میده که این رفتار یک رفتار ناقض حقوق بین الملل و یک تجاوزی است که باید شورای امنیت همواره محکوم بکنه. البته شورای امنیت با گزارش آژانس محکوم میکنه. متاسفانه تا الان آژانس چنین کاری نکرده و این جای گله داره، چرا که شورای امنیت مسئول امنیت بین الملل، زمانی که یه نفر داره تهدید میکنه برای از بین بردن این امنیت از طریق حمله به تأسیسات هسته‌ای، هرچند که انجام نگرفته، این مقدمات یک تجاوزه که شورای امنیت فوراً باید جلسه برگزار بکنه و محکوم بکنه. ولی خب متاسفانه از اونجا که سازمانهای بین‌المللی در اختیار غرب هست، این اتفاق نمیفته و تا الان علی‌رغم اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی، صدها بار این تهدید را به گونه‌ای مطرح کردند، اما شورای امنیت هیچ اقدامی انجام نداده. نکته بعدی توی این مسئله اینه که نتانیاهو الان در معرض فشارهای هم داخلی جامعه صهیونیستی، هم در معرض فشار مقاومت در کرانه باختری است. تظاهراتی که تقریبا روزانه شده علیه نتانیاهو در تل آویو، در حیفا، در قدس، در همه شهرهای فلسطین اشغالی نشون میده که مخالفین نتانیاهو روزانه نزدیک به 400,000 نفر را در این راهپیمایی ها و تظاهرات بسیج میکنن و این رقم بسیار بالایی است نسبت به جمعیت رژیم صهیونیستی است و نشان میده که نتانیاهو با یک مخالفت گسترده روبرو هست. چرا این مخالفت وجود داره؟ چون حزب لیکود که نتانیاهو در رأسش قرار داره و ائتلاف راست افراطی در انتخابات اخیر 64% از 120 کرسی را به دست آورده، یعنی اکثریت، و هم پارلمان در اختیارشون، هم دولت تشکیل دادن. الان دنبال این هستن که قوه قضاییه را به گونه‌ای تصاحب بکنن. تصاحب قوه قضاییه با مصوبه پارلمان میخوان انجام بدن و این نشون میده که آقای نتانیاهو به جای اینکه یک دولت قانون محور باشه داره تلاش میکنه اینکه قانون را به تناسب شخص خودش و ائتلاف حاکم تغییر بده و این تغییر معناش اینه که رژیم صهیونیستی از قانون مداری داره خارج میشه و اعتراضات کلن نسبت به این پدیده در حال حاضر داره صورت میگیره. به همین دلیل این اعتراضات وجود داره. در کنار این اعتراضات موج مقاومت در کرانه باختری شدت بسیار بالایی گرفته، یعنی در نابلس، در جنین، در حواس، در الخلیل، در جاهای مختلف کرانه باختری و مردم فلسطین برای بازپسگیری سرزمین خودشون، برای مقابله با اشغال از طرف صهیونیست‌ها دارن مبارزه میکنن و این رژیم برای اینکه از این وضعیت فشار داخلی به فشار مقاومت نجات پیدا بکنه اذهان مردم را به سمت ایران میبره و برخلاف اینکه میگه ایران تهدیده برای رژیم صهیونیستی، در حالی که اونی که داره تهدید میکنه به حمله رژیم صهیونیستی به نه جمهوری اسلامی.
بله آقای رویوران، با توجه به تحلیلی که ارائه فرمودید، از اتالی آینده نتانیاهو رو در واقع کابینه رژیم صهیونیستی به چه صورت ارزیابی میکنید؟ آیا میتونن افکارمی رو با خودشون همراه بکنن یا نه احتمالاً اتفاقات دیگری را مشاهده خواهیم بود در آینده نزدیک؟
ببینید، افق برای آقای نتانیاهو تیره و تاره، یعنی اینکه به این راحتی نمیتونه این کار را انجام بده، مخصوصا که الانم قرب بسیاری از لابی های صهیونیستی در آمریکا همراه با این اقدامات نتانیاهو هم نیست. وجود افرادی مثل اسموتریچ، مثل بن غفیر از حزب عظمت یهودی، اینها دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که قتل عام را بندازن، از ارتش استفاده بکنن برای سرکوب خود صهیونیست ها به سرکوب فلسطینی ها و در هر دو حالت این نوع سرکوب ها اتفاقا نارضایتی در این جامعه ایجاد میکنه. از سال 2000 تا الان، یعنی 23 ساله، هیچ گونه دولتی 4 سال خودش را و هیچ پارلمانی 4 سال خودش را به نهایت نرسوند و علتش چند دستگی، شکاف‌های اجتماعی در درون جامعه صهیونیستی و این شکاف‌ها به نظرم دولت نتانیاهو را هم نیمه کاره منحل خواهد کرد. نتانیاهو الان داره مقاومت میکنه، ولی من تصور میکنم این مقاومت ممکنه چند ماه بیشتر طول نکشه و ناگزیر به استعفا خواهد شد و درخواست انتخابات مجدد.
سپاسگزارم آقای رویوران، استفاده کردید از این تحلیل جامعه از اتالی.
زنده باشید، سلامت باشید.
خانم درویش، من در خدمت شما هستم.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم از جناب دکتر حسین رویوران، کارشناس سیاسی و بین‌الملل و استاد محترم دانشگاه تهران، و خیلی ممنونم از شما جناب ناصر مولایی، خبرنگار ایسنا. با شما خداحافظی میکنیم، زنده باشید.
روز خوش، خدا نگهدار شما.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو، رویداد. بله شنوندگان ارجمند، اما دومین خبری که در برنامه امروز به اون میپردازیم درباره رئیس سازمان انرژی اتمی هست که به مجلس میرود. اما خبرنگار جامع جم جناب آقای میثم رشیدی هم اکنون روی خط رویداد هستن و مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند. آقای رشیدی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام و روز بخیر سرکار خانم درویشی.
متشکرم.
خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد در خدمت.
سلامت باشید. این خبر رو دوستان ما هم شنیدن، رئیس سازمان انرژی اتمی به مجلس می رود. منتظر شنیدن گفتگوی شما هستیم با جناب آقای دکتر زهره‌وند. بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر زهره‌وند، اگر صدای ما رو می‌شنوند در خدمتتون هستیم.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه موجی عزیز.
سلام
باشید، روزتون بخیر باشه. همونطور که فرمودند آقای دکتر محمد اسلامی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی گویا قرار است که در مجلس حاضر بشن، اما خب گفتگوی ما در حقیقت از عامل اصلی این دیدار هست و اون هم سفر اخیر رافائل گروسی به کشورمون. میخوام ببینم که آقای دکتر تحلیلتون چیه از این سفر، مخصوصا این سفر در روزهایی که درش هستیم روی بحث دلار هم حتی تأثیر گذاشت و خیلی موجی از انرژی مثبت رو بین مردم داشتیم از این منظر، و خب از پشت پرده ها هم قاعدتا باید خبرهایی رو تحلیلهایی رو از شما داشته باشیم از این باب که ادامه پرونده ایران در آژانس به چه صورت خواهد بود و تحلیل شما در این زمینه.
بله، از پشت پرده رو که من اطلاعی ندارم، اما من به عنوان یک کارشناس و
منظورم از پشت پرده زوایایی است که ماها ممکنه نبینیم و چشمان تیزبین شما بده.
بله، ببینید این نکاتی که شما فرمودین، خب به بخشش رو میشه هم مثبت تحلیل کرد، هم از این نظر میتونه آموزه و درسی باشه برای افکار عمومی، اینکه مثلا صرف سفر آقای گروتی به تهران چرا باید مثلا یک باره 5000 تومان از دلار ریزش بکنه. خب این 5000 رو اگر ضرب بکنیم در واقع جی دی پی کشور، حالا نه حتی معاملات روز سطح کشور، خب این یه رقم بسیار چشمگیری میشه، تاثیر میذاره روی سفره مردم. اصلا خب حالا چشون بیاد که نیاد و خروجی این سفر هم معلومه چی باشه و یه فراینده نشون میده که اقتصاد شرطی شده و این شرطی بودن اقتصاد به نفع ما نیست. بعد تأثیر میتونه بذاره روی فرآیندهای تصمیم گیری که خب ما باید منافع امنیت ملی رو ببینیم و متأثر نشیم از این نوسانات و این اتفاقات. اما در مجموع در مقطعی آقای گروسی به تهران سفر میکنه که خب قبل از اون خب موادی که ایشون گرفته بود متفاوت بود با اونچه که در تهران قبلا توافق شده بود و از عملا هم غربی ها به در بسته خوردن. ایران مسیر خودش رو طبق همون مصوبه مجلس جلو برد و کار به جایی رسید که عنوان کردم مثلا ذخایر اورانیوم غنی شده ایران فرضون در حد 60% الان 18 برابر شده. خب اینم در واقع هم وفق توافقنامه برجام هست از یه نظر، از این نظر اگر افزایش پیدا کرده به دلیل عدم برداشت و خرید این مواد بوده، چون باعث اونها می خریدن مثلا ما در حد 300 کیلو اونها مثلا روی 3.7 هم می بودیم و اینطور مسئله بزن ابتکار عمل دست ایران بوده. اما سفر آقای گروسی خب به تهران به نظر می رسیم که یعنی من برآوردم اینه ابتکار عمل رو بالاخره امروز تهران به دست گرفته که اگر اینطور باشه که بسیار بسیار میتونه پیامدهای مثبت داشته باشه اجنبه در روابط ما با خود آژان. یعنی صحبتایی که من دیشب رصد کردم دیدم آقای گروسی متفاوت از اون چیزی که شاید اروپایی ها و آمریکایی ها انتظار داشتن گزارش مثبت داد از سفرش به تهران، ظاهر بر اینکه در مسیر همکاری ها با تهران به یه توافقاتی رسیدن و رو به پیش هستش. حالا یه امکان داره در فضای افکار عمومی ادعی باز جور دیگری تحلیل بکنن داره برای این که شاید مثلا مسببه گذشته مجلس نقض شده و یا این موجب شده که امنیت بخش‌های هسته‌ای ما و جمله دانشمندان در معرض خطر قرار بگیره. خب از یه نظر
این دغدغه رو باید مورد توجه قرار داد، دغدغه مثبتی. اما توی این ابتکار عمل که ما حق باید بدیم به دیپلماسی هسته‌ایمون و از جمله مقاماتی که در آژانس هستند و با شورای امنیت همکاری میکنن، من فکر میکنم برای بیرون رفت از این بنبستی که به نفع غرب هست و به ویژه آمریکایی‌ها، چون آمریکایی‌ها صریحاً دارن اعلام میکنن که یک، برجام نظر ما دیگه ارزش نداره، مرده. دو، اینکه به استناد همین بنبست توی روابط ما با آژانس در واقع یک جور اخلال ایجاد کردن، انسداد به وجود آوردن و دائم بر طبل بی‌اعتمادی و اینجور مسائل میزنن. و سومی که بحث میکنن که ما اگر ادامه بدیم این فشارها رو میتونیم شاید به یک برجام جدید و یک توافق فراگیرتر به نفع خودشون برسن که این به ضرر ما هستش، چون ما یک چک برگشتی دستمونه در موضوع برجام، تعهداتون عمل کردیم، چیزی که دریافت نکردیم به جای خودش بیش از 3000 تحریم به ما اضافه شده. پس بنابراین ما بازنده این موضوع میشیم. اما فراموش نکنیم ابتکار عملی که امروزی من ادعا میکنم که میتونه به دست ایران باشه اینه که یک، ما امروز با 4 به علاوه 1 مواجهیم. آمریکایی ها هم از نظر ما اوج شدن، هرچند که عنوان میکنن تحریم ها دست اونها هست، اما بالاخره ما باید جزیان شده این بازیگری رو بگیریم. در 4 به علاوه 1 ما امروز 2 اوج میشن، روسیه و چین، که اونها هم همسو با ما دارن نظر میدن. و بنابراین اگر این ابتکار عمل ما به دست بگیریم، روابطمون رو با آژانس بتونیم به گونه تنظیم بکنیم که زمینه بازیگری رو از طرف آمریکایی بگیریم، بنابراین ما در این صحنه میتوانیم مسیر برجام رو بیرون از حضور آمریکایی ها مطالبه کنیم. شاید عملیاتی نشه، اما ابتکار عمل دست ما خواهد بود. لذا اون گزاره هایی که من از سفر آقای گروسی که متفاوت از دفعه قبل هم دریافت کردن، ضمن اینکه تولید بمب و اینجور مسائل اتهامات اساسا جایگاهی در دکترین دفاعی ما نداشته و نخواهد داشت، 3 اینکه ایران باید به طور کامل چرخه هسته‌ای رو تا مرز آستانه داشته باشه و این حفظ بکنه که این در واقع همون ویژگی این تکنولوژی برای ما خواهد بود، بنابراین من فکر می‌کنم این ابتکار عمل که روسا و چینی‌ها هم با ما هم نظر هستن و یک طرف قضیه میتونن باشن تاثیرگذار از جمله در شورای امنیت، میتوانیم به این ابتکار عمل امیدوار باشیم و قطعا تاثیراتش رو حتی روی اقتصاد به صورت پایا شاهد باشیم
انشاءالله با امید خدا. ارزم بود که آقای دکتر، معمولا رؤسای سابق سازمان آژانس انرژی اتمی موقعی که به ایران میومدن و با حقایق روبرو میشدن معمولا همین نظرات رو داشتن، اما وقتی که برمیگشتن به کشور خودشون بعضی موقع ورق برمیگشت. فکر میکنید آقای گروسی چقدر در حقیقت روی موازه اخیر خودشون مستحکم بمونن؟
ببین، من نمیخوام اینجا آقای گروسی رو متمایز کنن، چون به هر حال مدیران کل آژانس به هر حال منتخب همین یوتیری و علاوه آمریکا هستن و رژیم سرنیسی هم فشار میاره و ما خاطرون هست آقای البرادعی در آخرین روزهای دوره کاری خودش خیلی با ایران خوب کار کرد و اتفاقا اینکه پرونده ما رو از شورای حکام ارجاع دادن به سازمان ملل یک کارت سیاه شد برای هم آژانس هم برای کشورهای غربی، چون ایشون مخالف بود و تایید کرد که ما در اون مدلیتی که با ایران به توافق رسیدیم، ایران دقیقاً 5 سوال محوری ما رو جواب داده. الان همین مسئله، یعنی تا یه مدت اینا دائما روی اون 3-4 موضوع، یعنی اینکه یک، بتوانند بازرسی ها یه مقدار برگردونن. خب ما دغدغه اون بود که آیا اینا بازرسن یا جاسوس، یعنی مکانیزم بازرسی و کنترل اطلاعات و جلوگیری از درز اون یه مسئله بود که شاید امروز توانسته باشیم به یه مکانیزم مناسبتری دست پیدا بکنیم. نکته بعدی این که مثلا حبا میکردم پی ام دی بسته. خب بله، پی ام دی بسته شده، اما فراموش نکنیم که این هم یه آزاد خلطی بود که شاید دوستان ما در اون زمان اشتباه کردن که این رو به عنوان بسته شدن دیدن، چون از 2003 تا 2009 یعنی 6 سال رو آقای آمنو این رو نیمه باز گذاشت، یعنی گفت 2003 به قبل و 2009 به بعد بسته، اما 2003 تا 6 چه خبر؟ این رو آقایون یک جور به نظر من تجاهل کردن و این همین بالاخره یه مشکلاتی رو پیش آورده، مثل دروغ‌گذاری و کجا و کجا، این 3 جایی که هستش این هم میتواند با توجه به نکته‌ای که من عرض کردم که به هیچ عنوان ایران در حوزه در واقع مسائل غنی‌سازی بالای 60% نه انگیزش داره و نه فعلا حرکت کرده و نخواهد کرد و در دکترین دفاعی ما مسئله تولید بمب اصلا جایگاهی نداره، این کارت بازی خوبی است برای ما. بنابراین اینجا اگر به یه مکانیزم رسیده باشن که بتوانند این بهانه رو خارج کنن، آقای آمونو، این آقای گروسی دیگه میتواند و ناگزیر خواهد بود که در تراز خود مدیر کل آژانس حرکت بکنه و گزارش بده به شورای حکام. این یه برگ برنده برای ما است. بنابراین میخوام بگم اون مکانیزم و فرایندی که برای هم ایجاد اعتماد، همین که ما بتوانیم با پذیرش یه مقدار شاید بگم بازرسی گسترده تر، اون صرفا روی بحث فعالیت هسته‌ای. چون میگه آمریکایی‌ها تلاششون این بود که از فعالیت هسته‌ای پل بزنن به برجام‌های 2، 3، 4. در دولت 13 اساساً دیگه چیزی به نام برجام‌های دیگر وجود نداره و امروز هم غربی‌ها هم دستشون بالا میدونه که از این دیگه آب براشون گرم نخواهد شد، فقط به فقط برجام. و بنابراین اگر ما در اینجا توانسته باشیم که احتمالاً اینطور هست و انشاءالله در مجلس گزارش خواهند داد، اگر توانسته باشیم که مکانیزم اجرایی این مسئله رو در شکل اینکه کمک بشه به احیای برجام و روابط ما با آژانس بهسازی و بازسازی بشه، به نظر من یه گام بسیار مثبت و آقای گروسی هم گزینه و گریزی نداره از اینکه روی رفتار ما در واقع صحه و تایید بذاره، چه در زمانی که تهرانه و چه در زمانی که در آژانس.
بسیار عالی آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسئله بین الملل، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما و شنوندگان برنامه رویداد قرار دادید. تشکرم، در خدمتتون هستم خانم گردی.
بله، سپاسگزارم از شما آقای رشیدی، آقای زهره‌وند. من که سوالی دارم با اجازه شما آقای رشیدی از جناب آقای دکتر زهره‌وند بپرسم، اینکه روز گذشته ما شاهد بودیم که رسانه‌های غربی اعلام کردن ایران و روسیه یک توافق محرمانه‌ای داشتن که در صورت شکست برجام روسیه اورانیومی که از ایران گرفته پس بده. شما این فضا رو چطور ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه خیلی خوب و خیلی واضح شما رابطه دیپلماسی هسته‌ای و عمل به تعهد برجام رو برای ما بیان کردید و همینطور حضور مؤثر چین و روسیه رو در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببینید، این بالاخره یه مقدار میگه آن کسی کو خیال اندیش شد چون دلیل آری خیالش بیش شد. بالاخره اونها دائما یک سعی میکنن سنگی رو برای بی‌اعتمادی پرتاب کنن تو روابط ایران روسیه چین و به ویژه ایران و روسیه. وارد یک فاز جدید از همکاری های راهبردی و استراتژیک شده و این نقطه قوت هستش برای موقعیت خود ما در منطقه و در محیط بین الملل. بنابراین مناسبات محرمانه ما یک مسیری است که الزام میکنه که کماکان در اون چارچوب هایی که الزامات امنیتی دو طرف حکم میکنه مسئله رو جلو ببره. حالا غربی ها هر چیزی از میخوان نگران باشن و یا هر اتفاقی که میخوان برای خودشون شک بدن، اما حتی همین رو من به عنوان یک تحلیل مثبت میبینم، اگرچه اطلاعی ندارم و کسی هم قاعدتا نباید داشته باشه و نداره، و آنچه که داره اتفاق میفته به نفع منافع و مصالح دو کشور هست که در شرایط سخت دارن امروز نشون میدن که کنار هم هستن و میتوانن روی معادلات و ترتیبات بین المللی تأثیر مثبت به نفع خودشون بگذارن. این رو به نظر من باید به عنوان یک سرمایه و یک داشته استراتژیکی در نظر گیره.
سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستم آقای رشیدی.
خواهش میکنم، دوست شما است. ممنون از آقای دکتر زهره‌وند.
سپاسگزارم، با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. ساعت رو اعلام کنم حضور شما ساعت 13 هست و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه رویداد به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و میهمان بسیار گرانقدری الان روی خط برنامه هستند. من حضورشون سلام میکنم، جناب آقای دکتر مرتضی افقه از کارشناسان به نام اقتصاد.